بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 162 جلسه از مجالسه شرح ریاض الصالحین رسیدیم به بخش سوم این کتاب، کتاب آداب غذا خوردن و باب صدم، بابی با عنوان التسمیه فی اوله والحمد فی آخره، اینکه انسان در اول غذا خوردن بسم الله بگوید و بعد از اینکه خوردن غذا را به پایان میرساند نیز الحمدلله بگوید. یکی از مهمترین آداب غذا خوردن این دو مورد میباشد. از عمر ابن ابی سلمه رضی الله عنهما قال قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم سم الله و کل بیمینک و کل مما یلیک. عمر ابن ابی سلمه که در حقیقت پسر ام سلمه ام المؤمنین همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد، پسر بچه بود که همراه با مادرش در منزل پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی می کرد. چون وقتی که ابو سلمه فوت کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم با ام سلمه ازدواج کرد و ام سلمه هم فرزندان خود از ابو سلمه را به همراه خود به خانه آورد. این پسر بچه روزی غذای گذاشته شد، از دور بدو بدو دوید آمد سر غذا نشست و با دست چپ شروع کرد به غذا خوردن بدون بسم الله گفتن. پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجودی که این شخص پسر بچه بیش نمود، با روش و شیوهی که مناسب حال او باشد در آغاز گفت یا غلام. غلام به کسی گفته میشه که پسر بچه است. سم الله، بسم الله بگو، خوردن غذایت را با گفتن بسم الله شروع کن. مسئله بسم الله و گفتن آن و تأثیر آن و اهمیت آن در زندگی بسیار زیاد است. اگر ما نگاهی سری بندازیم به مسائلی که در آن بسم الله گفتن مشروع است، اولین آیه از قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم، نامه ای که سلیمان علیه السلام به بلقیس نوشت، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر نوح علیه السلام وقتی که خودش و یاران سوار آن کشتی شدند که از غرق شدن نجات پیدا بکنن، فرمود بسم الله مجریها و مرساها. و در احادیث هم به شکل‌های متفاوت این مسئله بیان شده، موقع غذا خوردن، موقع خروج از منزل گفتن بسم الله و موارد بسیار زیادی که ممکنه گفتن این جمله باعث برکت در زندگی انسان بشه. گفتم ممکنه، بلکه باید بگیم قطعاً چنین است. به همین منظور پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمر گفت که سم الله، بسم الله بگو، و کل بیمینک، و با دست راستت غذا بخور، و کل مما یلیک. و یک مسئله دیگری که باز عمر ابن ابی سلمه رعایت نکرده بود که ممکنه از برخ از بزرگترها هم سر بزنه، اینه که دست خود را به هر سمت و سوی از این سینی می برد، از جلوی دیگران، از وسط سینی. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود و کل مما یلیک، از جلو خودت بخور، دست تو به این ور اونور سینی نبر. و در حدیث دیگر از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اکل احدکم فلیذکر اسم الله تعالی. فرمود که هرگاه کسی از شما شروع به خوردن چیزی کرد، حتما بسم الله را بگوید. فإنسی، اگر فراموش کرد، فإنسی ان یذکر اسم الله تعالی فی اوله، اگر فراموش کرد که در آغاز غذا خوردن یا هر چیز خوردنی، حتی اگر بسکویتی باشه، اگر فراموش کرد که بسم الله بگوید، فلیقل بسم الله اوله و آخره. اگر در اثناء غذا خوردن یا حتی در پایان غذا خوردن بیادش اومد، این جمله رو بگه، بسم الله اوله و آخره، یعنی بسم الله در اول غذا خوردن و در پایان غذا خوردن. و همچنین از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود اذا دخل الرجل بیته، هنگامی که انسان وارد خونش میشه، فذكر الله تعالی عند دخوله و عند طعامه، وقتی که وارد خونه میشه بسم الله میگه، یعنی اینم یکی دیگر از جاهایی که انسان بسم الله میگه وقتی که وارد خونت میشه، چون ممکنه که جن در هر جا حضور داشته باشن، خصوصا وقتی که خونه خالی میشه، و اگر شما بسم الله بگید جن هایی که آنجا هستن میرن بیرون. پس اگر هنگام دخول منزل، هنگام وارد شدن بسم الله بگه، و هنگام غذا خوردن یعنی شام باز هم بسم الله بگه، قال الشیطان لاصحابه، شیطان به اصحابش، به بقیه زیر دستاش میگه که لا مبیت لکم ولا عشاء، نمیتونید اینجا بخوابید امشب، مبیت یعنی خوابیدن در جایی، و نه هم شامی برای شما وجود داره، چون در هر دو حالت این شخص بسم الله گفته. و اذا دخل، و اگر انسانی وارد خونه بشه، فلم یذکر الله تعالی عند دخوله، وقتی که وارد منزل میشه بسم الله نمیگه، خیلی ممکن از این مسئله غافل باشه. قال الشیطان ادرکتم المبیت، شیطان به یارانش میگه که جای خوابیدن امشب داری. و اذا لم یذکر الله تعالی عند طعامه، و وقتی که میخواد غذاش بخوره بسم الله نگه، قال ادرکتم المبیت والعشاء، شیطان میگه هم جای خوابیدن داریم هم شامی برای ما در این خونه فراهمه. و همچنین از حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه روایت است که کنا اذا حضرنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم طعاما، میفرماید که ما، یعنی یاران پیامبر، وقتی که به همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم به منظور خوردن غذایی با هم دیگه حاضر می شدیم، حضور به هم می رسوندیم، لم نضع ایدینا حتی یبدع رسول الله صلی الله علیه و سلم فیضع یده، هیچ کس از ما قبل از پیامبر صلی الله علیه و سلم دستش را در غذا نمی داشت، صبر می کردیم تا اولین کس پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار را انجام بدهد، چون با دست غذا می خورن در آن زمان دیگه، این کار را انجام می دادن برای چی؟ برای اینکه برکت پیامبر صلی الله علیه و سلم در این غذا قرار بگیره و این غذا همه رو سیر بکنه، و این به مرات و به کرات برای یاران پیامبر به ثبوت رسیده بود، غذایی که پیامبر دستش میذاره همه سیر میشن، هر چقدر که تعداد غذا بسیار کم باشه و تعداد یاران بسیار زیاد. اگر این کار رو یک بار، دو بار، ده بار انجام میدادن، دیدن میدیدن فایده ای نداره، دیگه دست از این کار میکشیدن. حقیقت انسان این گونه است، شما وقتی یک کاری انجام میدی میبینی فایده ای برات نداره، نتیجه نمیگیری، ول میکنی. ولی چه چیزی باعث میشد که یاران پیامبر تا آخرین روز زندگی پیامبر دست از این کار نکشند؟ برای اینکه براشون به ثبوت میرسید، غذای کمی پیامبر دستش داخلش میذاشت هزار نفر سیر میشدن. و انا حضرنا معه مره طعاما، میفرماد یک روز ما همراه پیامبر برای خوردن غذای حاضر شدیم، فجاءت جاریه کانها تدفع، یک دختر بچه‌ای در حالی که انگار کسی او رو هل میداد، بدو بدو آمد طرف غذا، غذا رو گذاشتن، دختر بچه‌ای سری آمد، فذهبت لتضع يدها في الطعام، این دختر بچه رفت تا دستشو بذاره تو غذا، یعنی بدون بسم الله دیگه بچه معمولا ممکنه که از اون درک برخوردار نباشه که بخواد بسم الله بگه، دختر بچه غذا میبینه شروع میکنه به خوردن، خب اینجاست که شیطان بهره مند میشه از این غذا، بسم الله روی غذا گفته نشده، حتی اون حیواناتی که ما قربانی میکنیم سر میبوریم بعد بسم الله بگیم، با نام الله تعالی باید سر بریده شوند. حتی شکار که میکنیم بعد بسم الله بگیم. ببین الان کم کم داره حالا اون جاهای دیگری که بسم الله گفته میشه باز داره یادم میاد. فأخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بیدها، اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم دست این دختر بچه را گرفت، نگذاشت که دستشو بذاره توی غذا. ثم جاء اعرابی کأنما یدفع، پس از این دختر بچه یک انسان اعرابی یعنی بادیه نشین، صحرا نشین، انسانی که در مدینه در کنار پیامبر زندگی نمیکنه تا از آداب یاد بگیره و بتونه اونا رو رعایت بکنه. این شخص چون باز از لحاظ تعلیم و آموزش دینی سطحش پایینه، اینم به گونه ای آمد انگار کسی اونو هل میداد. اومد که دستشو بکنه تو غذا و بخوره. فأخذ بیدهی، پیامبر دستشو گرفت. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم بیارانش این گونه فرمود: ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم الله تعالی علیه، شیطان آن غذایی که بسم الله بر آن گفته نشود هنگام خوردنش آن را برای خود حلال میکند، یعنی میتونه از آن بهره مند بشه، میتونه از آن بخوره. و به همین منظوره که انسان هایی که بسم الله نمیگن هرچی میخورن سیر نمیشن. و به همین منظوره که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که انسان مسلمان وقتی غذا میخوره انگار با یک معده غذا میخوره، چون بسم الله میگه، و انسان کافر وقتی غذا میخوره انگار با 7 معده غذا میخوره، هرچی میخوره سیرایی در او وجود نداره. ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم الله تعالی علیه وانه جاء بهذه الجاریه لیستحل بها، شیطان اومد این دختر بچه را هل داد به سوی این غذا تا بتونه از این غذا بهره مند بشه، چون دختر بچه بسم الله نمیگه. فاخذت بيدها، و من دست این دختر بچه را گرفتم تا این کار صورت نگیره. فجاء بهذا الاعرابی، اومد این انسان بادیه نشین را آورد از بین جمعی که بودن، لیستحل بهی، تا بتونه به وسیله این حداقل از این غذا بهره مند بشه. فاخذت بيدهی، و من دست این اعرابی هم گرفتم، من نذاشتم که این کار صورت بگیر. والذی نفسی بیده، سپس قسم خورد به ذات الهی که جان پیامبر صلی الله علیه وسلم در دست اوست، این یده فی یدی مع یدیهما، دست شیطان همراه دست این دختر بچه و همراه دست آن اعرابی در دست من قرار دارد. یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به صورت حسی دست این شیطان را گرفت و مانع این کار شد که بخواهد به وسیله انسان از این غذا استفاده کند. ثم ذکر اسم الله تعالی و اکل، سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم نام الله متعال را بر آن غذا برد و از آن غذا خورد. و از صحابی دیگری به نام امیه ابن مخشی رضی الله عنه روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم جالسا و رجل یاکل، پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بود و شخصی هم در گوشه نشسته بود غذا میخورد. فلم یسم الله، بسم الله نگفت این شخص، حتی لم یبق من طعامه الا لقمه، تا جایی که از غذای این شخص فقط به اندازه یک لقمه باقی مانده بود، 97% غذا رو خورده بود. فلما رفعها الى فی، وقتی که آن یک لقمه نیز به سوی دهانش بالا برد که بخورد، قال بسم الله اوله و آخره، گفت بسم الله در اول غذا خوردنم و در پایان غذا خوردنم. فضحک النبی صلی الله علیه و سلم، اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم خندید. ثم قال ما زال الشیطان یأکل معه، پیوسته شیطان از اول غذا داشت با این انسان غذا میخورد، کیفیت آن ما نمیدونیم طبعا که شیطان چگونه از این غذاها استفاده میکنه، چون این مسائل مسائل معنوی است، یعنی این که مسائلی است که حسی نیست که ما بتونیم اونو ببینیم و حس بکنیم و درک بکنیم، ولی میبینیم در احادیث متفاوت پیامبر صلی الله علیه وسلم از این حقیقت خبر میده و در قرآن آمده که در وصف شیطان و جن انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، شیطان یعنی ابلیس و قبیل ابلیس یعنی کسانی که از لحاظ خلقت مانند ابلیس هستند یعنی جن، شماها را میبینند، قدرت دیدن شما را دارند به گونه‌ای که شما قدرت دیدن آنها را ندارید. پس ما چون نمیبینیم نمیدونیم چگونه این اتفاق میفته، ولی نه یک حدیث، نه دو تا، نه سه تا، نه چهار تا، بیش از چندین حدیث آمده که تاکید بر این مسئله داره که این کار صورت میگیره. فرمود که ما زال شیطان و یأکل معه، پیوسته شیطان داشت با این شخص از این غذا میخورد. فلما ذکر اسم الله، هنگامی که در آخرین لقمه این شخص بسم الله گفت، استقاء ما فی بطنه، شیطان هر چی تو شکمش بود اونو به صورت استفراغ از تو شکمش خارج کرد. و در حدیث دیگر از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یأکل طعاما فی ستة من اصحابه، پیامبر صلی الله علیه وسلم نشسته بود با 6 نفر از یارانش غذای رو میخوردن، یعنی 7 نفر سر یه غذا نشسته بودن. فجاء اعرابی، یک انسان بادیه‌نشین آمد، فاکله بلقمتین، اون غذا رو با 2 لقمه تمام کرد خورد، غذا 7 نفر انسان رو با 2 لقمه خورد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، اما انه لو سما لکفاکم، اگر این انسان بسم الله می گفت این غذایی که با 2 لقمه تمامش کرد برای 8 نفرمون کافی بود، شده بودن 8 نفر دیگه و همه سیر می شدیم. میشه تأثیرات معنوی بسم الله گفتن بر سر غذا. و همچنین از ابو امامه رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا رفع مائدته، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی سفرش جمع میشد، رفع مائدته، جمع میکرد سفرش رو، یعنی پایان غذا، چی میگفت؟ الحمد لله، حمد و ستایش برای الله متعال، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، حمد و ستایشی بسیار زیاد و پاک و مبارک، آن حمد و ستایشی که در آن برکت قرار داده شده، غیر مکفی ولا مودع، نمیگیم که این حمد و ستایش کافی است برای الله متعال، بلکه ما هر چه سپاس بکنیم باز هم کم است، ولا مودع، و حمد و ستایشی که برای آخرین بار نباشد، بعدها دوباره تکرار شود. مودع یعنی چیزی که باش ودا میکنن، یعنی خداحافظی میکنن، دیگه تکرار نمیشه. ولا مستغنا عنه، و آن حمد و ستایشی که ما از آن بی نیاز نیستیم، ربنا، یعنی یا ربنا، یعنی بار الها این حمد و ستایش برای تو، و ربنا هم گفته شده، یعنی اینکه هو ربنا، یعنی آن اللهی که ما داریم حمد و ستایش رو به جای میاریم بعد از اینکه این غذا را به گونه ای قرار داد که ما بتوانیم از آن تغذیه بکنیم. انسان اگر به اطرافش نگاه بکنه خیلی چیزا در طبیعت وجود داره که قابل خوردن نیست برای انسان، نمیتونه بخوره، و پروردگار این منت رو بر انسان گذاشته که برخی از غذاها رو به گونه ای خلق کرده که انسان بتونه از آن تغذیه بکنه، و آن بخش دیگر که نمیتونه مستقیما بخوره به واسطه حیوانات دیگر میخوره، مثلا علف و این چیزها رو گوسفند میاد میخوره، انسان نمیتونه علف بخوره، بعد از اینکه گوسفند این علف رو میخوره تبدیل به گوشت و شیر میشه و تبدیل به پشم میشه و از آنها استفاده میکنه. پس باید حمد و ستایش الهی را پیوسته به جای آورد در مقابل نعمتهای فراوانی که ما از آن استفاده میکنیم. حدیثی دیگر در این باب از معاذ ابن انس رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، من اکل طعاما فقال، هر کسی که غذای بخوره و بگه الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول ولا قوه، حمد و ستایش از آن اللهی که این غذا را به من خورانید، یعنی این قابلیت را به وجود آورد که من بتوانم هم در غذا هم در آن غذایی که خورده میشه این قابلیت را قرار داد که مناسب من باشد و هم در بدن دهانی وجود دارد، گلویی وجود دارد، مری هست، معده هست، روده هست، روده بزرگ است، آن سیستم هایی که به بدن وصلند تا به عنوان خون و مویرگ ها مواد مفید این غذاها را میگیرند و به بدن میرسانند، این همه قابلیت خیلی زیاده در هر دو طرف به وجود آورده و این غذا را به من خورانید و بعدم ناخالصی های اون به راحتی از بدن خارج میشه. و رزقنیه من غیر حول منی ولا قوه، و بدون این که من از خودم این توانایی را داشته باشم، این تحرک را داشته باشم که بتوانم این غذا را تولید بکنم. تصور اینو داشته باشید که اگر الله متعال این قابلیت ها را به وجود نیاورده بود که ما یک دانه در زمین میکاریم، هم در دانه این قابلیت وجود داشته باشه، هم زمین این قابلیت رو داشته باشه، هم باران این قابلیت رو داشته باشه تا این دونه رشد بکنه. اگر ما پروردگار این قابلیت ها رو برای ما قرار نداده بود، ما چگونه میتوانستیم غذا تولید کنیم؟ و به همین منظوره که در سوره واقعه 4 بار ما را مورد خطاب قرار میده. افرائیتم ما تمنون، افرائیتم ما تحرثون، افرائیتم الماء الذي تشربون، افرائیتم النار التي تورون. به این 4 تا چیز فقط نگاه بکنید. سیستم تولید نسلتون و سیستم کشاورزیتون و آن آبی که شما از آن می نوشید و آن آتشی که شما روشن میکنید. خب این 4 چیز جز اساسیات زندگی انسانه. اگر اینها پروردگار در هر قسمت از این آیات می فرماید که اگر ما این کار را انجام نداده بودیم شما چه کار می کردید؟ اگر ما این قابلیت را فراهم نکرده بودیم شما چه کار می کردید؟ چگونه آب تولید می کردید؟ چگونه در اگر زمینی وجود نداشت، اگر خاکی نبود، اگر همه شورزار بود می تونست دیگه الله متعال این کار بود؟ اگر چیزی به نام دانه باقی نمی ماند، اگر چیزی به نام باد نبود که این دانه ها را پخش بکنه، چی میشد؟ زندگی بشر مختل میشد، اصلا نمیتونه زندگی بکنه. به همین منظور این غذاهایی که ما پیوسته میخوریم و ممکنه حواسمون نباشه، در حقیقت انسان بزرگ با وجود درک و شعور و کمالی که پیدا میکنه در زندگی، باز هم میتونه مانند یک بچه بسیار کوچک عمل بکنه. چگونه؟ بچه کوچک تو خونه کاری نداره که یخچال از کجا پر میشه، نمیدونم، مهم براش اینه که این یخچال پر باشه، هر وقت در باز میکنه مواد غذایی درش باشه از اون بخوره. غافل از این که پدری هست که داره زحمت میکشه به عنوان یک سبب و این غذاها رو فراهم میکنه. انسان بزرگ هم خیلی ها در مقابل نعمت‌های الهی بچه هستن، یک ذره فکر نمی کنن که این همه غذا در طبیعت از کجا داره میاد. مانند بچه‌ای که فقط باید بدونه که غذا باشه، دیگه کاری نداره. بچه ممکنه حتی از تشکر هم نکنه، نمی دونه، درکش نداره دیگه، غافله. فقط اگه در یخچال باز کرد غذا نبود گریه می کنه، اعتراض می کنه سریع که چرا نیست. خب چند درصد ما در جهان امروزه میتونیم پیدا بکنیم از انسانهای بزرگ و عاقل که عقلشون قد نمیده یا هیچ وقت ننشستن فکر بکنن که این همه غذا بشر داره از اون تغذیه میکنه از کجا میاد؟ چه کسی این قابلیت رو به وجود آورده که ما داریم از آن استفاده میکنیم؟ به نظرتون چند درصد انسانهای بزرگ بچگانه فکر میکنن در این زمینه؟ خیلی زیاد، بسیار زیاد. ما فقط میدونیم وقتی یه جای اثر کرده باید اینو بکنیم، میدونیم وقتی یک جای یک میوه وجود داره باید اینو بکنیم تا این اندازه عقلمون میرسه. یه خورده بالاتر، چه کسی این قابلیت رو برای شما به وجود آورده و تو داری از این به راحتی استفاده میکنی؟ پس این جمله من غیر حول ولا قوه خیلی اهمیت داره، همیشه باید در ذهن انسان وجود داشته باشه که من به تنهایی بدون کمک پروردگار من نمیتونم چیزی برای خودم تهیه کنم. من یک عنوان یک انسان یک مصرف کننده مطلق هستم. قدرت این که بخوام قابلیت به وجود بیاورم از اونم از عدم، از هیچ، محال، غیر ممکن. اگر کسی این جمله رو بعد از غذا خوردنش بگه الحمدلله الذی اطعمنی هذا و رزقنیه من غیر حول ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه، گفتن این جمله سببی میشه که گناهان گذشته تو بخشیده بشه. یعنی اون گناهانی که دیگه حق الناس در آن وجود نداره، طرف سومی نیست، آن گناهانی که بین خودت و بین پروردگارت، گناهانی که باز کبیره نیست، گناهانی که صغائر از اون عنوان گناهان صغیره یاد میشه، اینا همه بخشیده میشه. ببینید فضل الهی تا چه اندازه است. غذا بهت داده، قابلیت برات به وجود آورده، هم در خودت هم در غذات داری از نعمت الهی میخوری، بازم بهت میگه که اگر حمد و ستایش منو به جای آورده که باید به جای بیاری، بازم میگه گناهانت هم در کنار این میبخشی، پرونده تو صفر میکنم برات. تا این اندازه پروردگار به ما عنایت داره و بندگانش رو دوست داره. باب دیگری در این زمینه، در باب آداب غذا، باب شماره 101 این کتاب، با عنوان من لا یعیب الطعام و استحباب مدح. این هم یک مسئله مهم دیگریه که انسان از غذا عیب نگیره. این چه غذایی برا من آوردید؟ این چه غذایی برا من درست کردید؟ کی بادنجون میخوره که برا من بادنجون آوردی؟ برام گوش بیار، برام مرغ بیار. خیلی حسن حرفا رو میزنن. و استحباب مدح، و این که مستحبه که انسان از هر غذایی تعریف بکنه. به هر حال غذا نعمته، درسته بالا پایین داره، ولی همه آنها فضل الهی است. الصحابی جلیل القدر ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ما عاب رسول الله صلی الله علیه و سلم طعاما قط، به هیچ عنوان پیامبر صلی الله علیه و سلم عیب غذایی را نگفت، از غذایی عیب نگرفت. این اشتهاه و اکلا، اگر آن غذایی که بود اشتهاشو داشت، یعنی دوستش داشت، میخواست بخوره، میخورد. و این کره، و اگر اون غذا رو دوست نداشت، ترکه، بلش میکرد، ولی دیگه بعدش نمیگفت که این چه غذاییه، این غذاست، این به درد نمیخوره، از این حرفا نمیزد. و ما باید این گونه باشیم. ما اگر غذایی رو دوست داریم، خب ذوق مردم تفاوت داره با هم دیگه، یکی تندی دوست داره، یکی شیرینی دوست داره، یکی شوری دوست داره، یکی این غذا رو دوست داره، یکی گوشت میخوره، یکی سبزی میخوره، گیاهخواره، انسان ها متفاوت هستن. پس اگر غذایی رو دوست داشتی، خب اونو میخوری، الحمدللهش هم میگی، و اگر غذایی دوست نداری به دلیلی دیگه نمیخواد عیبش بگی، اگر تو دوست نداری کسی دیگری هست که از آن میخوره. و از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما نیز روایت است که ان النبی صلی الله علیه وسلم سأل اهله الادم، که پیامبر صلی الله علیه وسلم از اهل بیتش، از خانوادهش، از همسرانش درخواست غذایی کرد. این غذا اصطلاحاً میگن الادم، یعنی اینکه حالت آبکی داشته باشه، حالتی باشه که بشه نون خوش در آن زد و یه خورده نون نرم بشه خورده بشه، حالا یا خورش باشه یا اصطلاح خودمون بگیم مثلا محیاوه باشه یا هر چیزی که حالت آبکی داشته باشه، بشه با آن یک نان خوش که خورد. فقالوا ما عندنا الا خل، گفتن جز سرکه، سرکه محلی، سرکه خانگی، که خورده نرم هست، حالت آبکی داره، چیزی دیگری در خونه نداری. فدعا بهی، پیامبر فرمود که بیارید. فجعل یاکل، شروع کرد به خوردن سرکه بانان. و یقول، و میگفت که نعم الادم الخل، نعم الادم الخل، بهترین خورش، بهترین غذای نرم سرکه است، بهترین غذای نرم سرکه است. یعنی اینکه حتی سرکه یا هر چیزی که در معنی سرکه باشه، ترشی باشه مثلا، با آبش انسان بتونه نان خشکی رو خیس بکنه بخوره، که ممکنه خیلی ها بگن خب این چیه تو داری میخوری؟ داری نون میزنی تو سرکه، تو آب ترشی میخوری؟ خب برای خیلی ها در خیلی جاها اینم گیرشون نمیاد، اینو فراموش نکنیم. خیلی از ماها ممکنه آن غذایی که پخته میشه و آبی که در ته دیگ میمونه میندازن تو سطل آشغال، میریزن دور. همین که شخصی داره میریزه دور، ممکنه برای 10 نفر دیگه تبدیل به یک شام بشه و از اون بخورن. و این میشه شکر نعمتهای الهی به صورت عملی. انسان بایسته که به صورت عملی هم شکر نعمت رو به جای بیاره و به هیچ عنوان هیچ غذایی رو تحقیر نکنه. و یک باب دیگر هم به اون بپردازیم. ما یقوله من حضر الطعام و هو صائم اذا لم یفطر. انسانی سر غذای حاضر میشه در صورتی که روزه هست، و این روزه 100% مستحبه، چون در روزه رمضان که نمیشه مسلمان سر غذا حاضر بشه تو روز، پس 100% این روزه روزه مستحبه خارج از رمضان. خب در این صورت این شخص روزه‌دار دو حالت داره: یا اینکه روزه‌شو میشکنه اصطلاحاً و از اون غذا با دیگران میخوره افطار میکنه، و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم این کارا رو میکرده، گاهی اوقات روزه میگرفته، بعد غذا خوشمزه میآوردن، روزه مستحب بوده و روزه‌شو میشکسته و غذاشو میخورده، یک از سنت‌های پیامبر. و حالت دوم اینه که این شخص به روزه‌ش ادامه بده، ولی خب یک جمله‌ای باید بگه به عنوان آداب. چیه اون جمله؟ ابو هریره رضی الله عنه برای ما اینگونه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اذا دعی احدکم فلیجب، هر وقت یکی از شما دعوت شد، یعنی به غذایی یا به مجلسی، این دعوت رو اجابت بکنه. یکی از حقوق مسلمان بر همدیگر، حقوق مسلمان ها اینه که اگر همدیگر رو دعوت کردن، اون دعوت رو اجابت بکنن و بپذیرن، بی خود و بی جهت این دعوت رو رد نکنه. فا این کان صائما فلیصلی، حتی اگر روزه بودی هم دعوت رو بپذیر، برو در اون مجلس حاضر شو، و به همان اندازه‌ای که شخص دعوت کننده به تو احترام گذاشته، تو هم با رفتنت به او احترام بگذار. ولی موقع غذا خوردن اگر روزه دار بودی میخواستی که غذا نخوری، براشون دعا کن. فلیصلی، منظور از یصلی در اینجا نماز خواندن نیست، منظور دعا کردنه. و ان کان مفطرا فلیطعم، و اگر هم روزه دار نبود از اون غذا میخوره. این یکی از آداب هایی است که انسان ممکنه براش پیش بیاد، برای هر کس ممکنه رخ بده، و در حالی که روزه است به مجلسی دعوت بشه. پس اگر که میخواستی به روزت ادامه بدی و روزت نشکنی، براشون دعا میکنی، میگی اللهم بارک لهم فیما رزقتهم، حالا هر دعایی میکنی، بار الله بهشون برکت بده، دستتون در نکنه، زحمت کشیدید، الله متعال به شما پاداش نیک بده و به شما برکت، برای شما برکت قرار بده در مالتان و در رزق و روزیتان. از این دعاهایی که میشه به هر حال در آنجا گفت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.